قال الله الحكيم في كتابه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر، ارواح و نافداه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. یکی از مسائلی که در بحث جهاد که موضوع اصلی بحث ما در این محفل بیان فلسفه آن بود مطرح شده، این است که خداوند متعال جهاد را بر مردم واجب کرد تا در پناه جهاد آثار شگفت‌انگیز آن ظاهر بشه. در یک مجموعه کلی عزت یک جامعه در مبارزه با دشمن و خاری و زبونی و ذلت در تسلیم شدن و زیر دست قرار گرفتن در برابر دشمنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه ای که در مسجد مدینه خواندند بعد از ضربه هایی که بر پیکر مبارکشان وارد شد، احکام را براش فلسفه هایی گفتند تا رسیدن به جهاد. به جهاد که رسیدن فرمودند خدا جهاد را عز و عزت برای اسلام قرار داد. قرآن مجید یه بحثی داره، می فرماید کتب علیکم القتال، بعد می فرماید و هو کره لکم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. معنای این آیه اینه که خداوند دستور مبارزه با دشمنان و قتال را صادر کرد که ظاهرش کشتن و کشته شدنه، یقتلون و یقتلون، اما در درون او مسائلی وجود داره که باعث میشه قابل قبول بشود برای انسانها. لذا میفرماید خیلی چیزهاست که برای شما پذیرشش خیلی سخته، ناگواره. و هو کره لکم، کیه که از جنگ خوشش بیاد؟ کی از کشتن و کشته شدن راحت باشه و ناراحت نباشه؟ کیه بخواد در جامعهش جنگ به وجود بیاد که نتیجهش خرابیه، از دست دادن عزیزان، ضربه های شدید اقتصادی خوردن، اسارت عده ایست، از هم پاشیدن خانواده هاست، به ناچار از شهری به شهر دیگر رفتن و هجرت، آثار منفی زیادی رو میشه برای جنگ تصور کرد که اینا حد اقل هاشه. این وقتی جنگ شروع میشه تا میاد جامعه دوباره ثبات پیدا کند که شاید نتونیم عنوان ثبات بهش بدیم، خیلی خسارت وارد میشه. اما این در صورتیه که ما به جنبه های منفی جهاد و مبارزه نگاه کنیم. جنگ رو فقط از راه خرابی هاش ببینیم، از این که خانواده ها داغدار عزیزانشون میشند و چه بسا چهره های ارزشمند و مفید یک جامعه که میتونند هر کدامشون منشأ برکات زیادی در دنیا و جامعه بشن از دست میرند. یه انسان در اعتقادات قرآنی ما اگر مؤمن باشد و زندگی کند، مثل اینه که تمام دنیا زنده شدن، من احیا نفسم و که انما احیا ناس جمیعا، یعنی یک انسان نیست، جامعه و جهان رو گویی که در معرض آسیب آدم تو جنگ میبینه. اما اگر ما بیایم و ببینیم که این جنگ ممکنه به دو شکل واقع بشه، یا اون جامعه ای که مورد هجوم قرار گرفته حاضر نیست وارد میدان بشه و مبارزه کند، یا اینکه قد علم میکنه و در برابر دشمن میستد، ولو اینکه از نظر عده و عده محدوده، میدونه که موفق نمیشه. لشکر دشمن چندین برابر لشکر اوست، اما حساب میکنه که باید با عزت زندگی کند، حاضر پا به میدان بگذاره. کشته می شود اما با عزت می میرد. حیات من الزله قد یعب الله لنا و رسوله و المؤمنین و حجور طابت و تهرت و انوف حمیه. خب حضرت رسول، حضرت سید الشهدا بیان می کنند که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم زیر بار ذلتی بریم که دشمن میخواد ما را به او وادار کنه. حاضریم کشته بشیم اما حاضر نیستیم ننگ سازشکاری با دشمن را بپذیریم. این معناش اینه که جهاد همش هم بد نیست. عزت انسانها در همین جنگ کردن هاست. امیرالمؤمنین می‌فرمایند شرافت یک جامعه در برق شمشیرهای رزمندگان آن جامعه است. حرف بسیار مهمیه. توی جامعه اگر افرادی باشند از جان گذشته و فداکار، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اگر یه عده‌ای جانشون رو به خطر بیندازند و یقتلون و یقتلون، یک چیز نصیبشون میشه و اونم احد الحسنیین به تعبیر قرآن، زنده بمانند چون جنگیده اند و زنده مانده اند در جامعه خودشون چی اند؟ سربلندن، با افتخار زندگی میکنن. و اگر کشته بشن مقام شهادت نصیبشون شده، هم باعث عزت خودشونه که حاضر شدن عزیزترین گوهری که دارن را هدیه کنن، برای اینکه نگذارن دشمن جلو بیاد، و هم در بین مردم دارای عظمتن و خانواده هاشون سربلند، به خاطر اینکه تربیت کننده مردان مبارز و قهرمانی بودند که اینها براشون دین از هر چیزی بالاتر بوده. لذا شما میبینید، حالا اگرچه ما معتقده به این هستیم که متاسفانه حتی در ایران با وجود این که از نظر فرهنگ فکری رشد زیادی به وجود آمده، ولی عقیده واقعی رو من عرض میکنم، هنوز جایگاه شهید و خانواده شهید اونطوری که باید شناخته نشده است. ما بعضیمون فکر میکنیم که حالا اگر خانواده شهید شد و رفتن مثلا یه نوبت اضافی به این خانواده شهید دادن، یا یه حقوقی برای خانواده او قرار دادن، یا یه بنیادی درست کردن که اگه کاری دارید بیاید ما انجام میدیم، دیگه حق شهید و خاندانش ادا شد. اونها که عاقلند و اونها که درک جهاد را کرده اند، چه خود اونهایی که کشته شدن انتظاری از کسی نداشتن، یریدون وجه الله، اونا برای خدا رفتند و برای که ارزش اونها از بین نره، ظلم اگر ما بگیم چی میخواید تا بهتون بدیم، چون اونها همه چیز به ما دادن، چیزی از ما نخواستن. خانواده های اونها هم اکثر قریب به اتفاقشون اینقدر معرفت درشون بالاست که حاضر نمیشن به این سادگی ارزش خون شهیدشون رو از بین ببرن. حالا شما برمیدارید یه نوبت میدید به این که بره مکه و بیاد، بعضی از آدم های نادان اکله کوتاه‌فکر میگه که چه فرقی بین من اونه، چرا باید نوبت اضافی بگیره، چرا باید سهمیه بگیره. نمیدونه، این نمیفهمد که اگر تمام ارزش های جامعه رو توی قالب بریزن، عاملش کی بوده؟ همونی بوده که جانش رو داده تا این ارزش به وجود آمده است. خانواده شهید در نظر پیامبر اسلام ارزشمندترین جایگاه رو در جامعه باید داشته باشد. اونها باید اونچنان مورد تکریم قرار بگیرند که سبب شدند آبروی یک جامعه محفوظ بشه. ما هر کاری بکنیم، من محدودیت رو میخوام بردارم، هر کاری بکنیم که فکر کنیم تونستیم حق این خاندان و خانواده رو ادا کنیم، کوتاهی فکر خودمونه، فکر میکنیم که خیلی هنر کردیم. اشتباه. اسلام میفرماید اونها که مثبت فکر میکنن از این جهت میگن انا لله و انا الیه راجعون، که میبینن در سایه جهاد سه تا دونه نتیجه به دست میاد که ما نتیجه اولش و اگر یادتون باشه گفتیم برچیده شدن بنیاد فکری شرک، کفر، نفاق و کل مشرکین و کافرین و منافقین، که اگه این سه گروه در جامعه قلق و غم شدن و ریشکن شدن، یکون الدین کلهو لله، جامعه یه دست خدا پرست میشه. این خدا میگه قاتل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. در یه آیه دیگه میفرماید و یکون الدین کله لله، یعنی هیچی دیگه از آثار غیر توحید باقی نمیمونه. این اولیش. دوم این که در سایه جهاد و مبارزه دشمنان اسلام به وحشت میفتن. وقتی دیدم توی کشور، توی جامعه اسلامی مردم حاضرن همشون بمیرن ولی حاضر نیستن زیر بار ذلت برن الا ولا بود، در فکر نقشه هایی که میکشن تجدید نظر میکنن. گاهی وقتا حضور یک نیروی وسیع گسترده در میدانهای جنگ یا آماده برای جنگ قدمهای دشمن رو متوقف میکنه و میشکنه. شاید تعبیری را که امام رضوان الله علیه در زمانی که بنا بود بسیج شکل بگیره به کار بردن یادمون هست. اون زمانی که ایشون طرح بسیج 20 میلیونی رو دادن، جمعیت ایران مگه چقدر بود؟ بله حدود 30 میلیون بود. اون موقع گفتند ما 20 میلیون بسیجی میخواییم، نگفتند ارتش کافیه، نگفتند نیروهای نظامی و انتظامی هم بسند، این همه نیرو میخواییم چیکار کنیم. اثرش رو کجا ما دیدیم؟ بله اثر این که بسیج شدن مردم باید در کار بیاد این بود که تمام افراد جامعه خودشونو مستقیم درگیر برخورد با دشمن دیدن. به قول خودمون، خودمون هستیم دیگه، ارتش یه بر باشد و ما یک طرف که معنا نداشت. وقتی مردم آمدن تو میدان خرج جنگ رو دادن، جنگ رو اداره کردن، مصائبش هم تحمل کردن، اقتصادش رو هم پذیرفتن، فشارهای اقتصادی رو خانواده هایی که افرادشون تو میدان جنگ بودن کم بود؟ عضو اصلی منبع درآمد یک خانواده رفته بود، کی میتونست می کمکش کنه؟ بله؟ نان آور یه خانواده رها کرد رفت، خانوادهش چجور باید اداره می شدند؟ اگر فکر کنیم فقط او داشت می جنگید، اینم یه فکر اشتباهه. چون خانوادهش اگه حمایت و پشتبانی نمی کردند او هم نمی تونست به جنگ. فکر نکنید فقط خانواده شهدا یا مجروحین یا معلولین اینا صرفا تحمل کردن، نه. اگه فکر اینا فکر صحیح نبود اونم نمیتونستن برن، نمیذاشتن برن. کما اینکه خیلی هاشونو داشتیم از مردم که در مقادشم حاضر نشد ببنده، سودی هم که قبلا میگرفت درصدشو برد بالا، تو اوج گرفتاری مردم احتکارم کرد، گران فروشی هم کرد، در انبار رو بسته بود ولی تو انبار با تلفن داشت تجارتش رو میکرد، گوشش هم به دهکار نبود که مردم در چه شرایطی هست. بعدم که جنگ تمام شد دیدیم اینا بیشتر از بقیه هم طلبکار هست. بله اونی که همه چیزش رو داده بود صداش در نمی آمد، اینی که همه چی گیرش اومده بود هیچی هم نداده بود زبونش به اندازه زبان عرض کنم که گاو به اون بزرگی بود و همه چیزم میخواست. به هیچ وجه هم تن به قانون نمیدند. الانش هم همینطور بیبندوباریشون رو میکنن، برهنه بیرون میان، عیاشیاشون کم نشده، مسافرت های خارج از کشور رو رفتن به دنبال هرزگیشون سر جای خودشه، کنار دریاشون رو میرن، وقتی هم که میان از کنار مثلا گلزار شهدا عبور کنن، سرشون هم همچی میکنن که یه وقت عکسای شهدا هم نبینن دیگه، چه رسد تصورشو بکنن که این جامعه عزتش به خاطر چی بود. ما بگیم در کنار این مسئله کشتن و کشته دادن، اونی که آرام بخش یه خانواده ایست که شهید داده، مجروح و معلول داده، مفقود و اثر داده، که واقعا سخته، آدم تصورشو نمیتونه بکنه یه انسانی که هیچ اثری ازش نیست. بشینید خود فکر کنید، حالا باز اونایی که بدن عزیزانشون رو آوردن یه ذره آرامش بیشتری دارن، اما وقتی نیوردن یه همیشه چشمش به در میگه شاید بیارن، خیلی سخته. اونی که یه معلول پاش دستش قطع شده، چشمش نابینا شده، مشکل پیدا کرده، قطع نخایی شده، خب اینا در مقابل چشمان خانواده شونن چقدر اینو زجر میکشن. حالا اگر یه جایی ما میخوام فرهنگ رو بگیم، اگر یه جایی برداشتن یه تابلو زدن گفتن که حمایت از جانباز یا مجروحین جنگی، میاد ماشینشو کجا پارک میکنه؟ زیر این تابلو، که نکنه یه وقت این بنده خدا بیاد ماشینشو بذاره اینجا. بله؟ کسی به فکر اینا نیست؟ برای عبور از خیابان یه آدمی که معلوله و معلول جنگی مصیبت داره که چه بکنه؟ میتونه بره از پله های هوایی بره؟ بله؟ یه تلفن میخوان درست کنن برای اینکه این بنده خدا نمیتونه وایسه؟ بله؟ صد تا قرب اینا میزنن که تلفن درست کردید برای اینا که چی بشن؟ فرهنگ خیلی مشکل داره، خیلی. دشمن وقتی نگاه میکنه میبینه تمام یه نفر یه جامعه در مسئله مبارزه با دشمن آماده است، چه عکس العملی از خودش نشون میده. میگه که اگه من وارد این خاک شدم، بیرون اومدنم غیر ممکن. لذا ما در ایرانشو دیدیم اومدن با بدبختی و نکبت و خفت و خاری و توسری خوری بیرون رفتن. اما عراق چی؟ هله؟ عراق به خاطر اینکه نبود کسی که اینا رو بهشون حالی کنه، فرهنگ جهاد رو براشون بیان کنه، ننگ و ذلت کشته شدن مداوم رو به جان خریدن. چند سال صدام رفته؟ چقدر وقتی که جنگ تمام شده است، هنوز که هنوزه دارن مثل برگ آدم ازشون کشته میشه و نابود میشن. هنوزم نفهمیدن که اشغال شدن کشورشون توسط یه مش حیوان به جای انسان بیشترش به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف خود مردمه. هم مبارزه نکردن، تا بود زیر دست صدام بودند و قاتل جوانهای ما. بعدم که او رفت افتادن توی مسائل خودشون و بدبختیم و بیچاریم و نداریم و نمیشود و خلاص شد. الان نتیجه چی شده؟ میبینیم دیگه. از نظر وضع اقتصادی ببینید در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، نه بهداشت، نه امنیت، نه عرض کنم ناموس، نه زمین و محصول و کشاورزی و کار و فعالیت، همش شده جنایت و فساد و انحراف، بیبندگاری. دشمن از یک طرف تو میدان جنگ داره میکشدشون، از یک طرف مثل سیل دارن ماهواره وارد عراق میکنن. شاید به طور متوسط بتونم بگم که در هر شبانه روز بالای 2000 ماهواره داره وارد عراق میشه. خب اینا چی میخوان؟ چیکار میخوان بکنن با این ماهواره؟ فروختن ریسیور و ماهواره برای چیه؟ برای اینکه فرهنگ خام و غلط غرب را در قالب فیلم‌های آنچنانی غربی که لخت و برهنه‌اند تو مغز جوان یه مملکت بکنه که از دیگه فکری برای کشور تو سرش نیاد. ما داریم میبینیم جامعه خودمون را که مبارزه کردن، ایستادن، شهید دادن و تصمیم گرفتن دشمن رو بیرون کنن و جامعه عراق رو که بیخ گوش ما هستن هر روش رو داریم اینا که دیگه غیر قابل انکاره، اینا که نمیشه انکار کرد. این دوتا پس اول نابود کردن ریشه های کفر و شرک و نفاق تا دین بمانه، دوم ترساندن دشمن، سوم که اگر خدا توفیق بده من یه مقدارشو امروز میگم سعی میکنم مطلبمو جمع کنم، اگر یه وقت یه مقدارش موند فردا در آخرین بخش صحبتمون تقدیمتون میکنم. مسئله حفظ مراکز عبادی، وقتی توی جامعه جنگ و مبارزه مطرح میشه معناش نیست که فقط تو میدان جنگ بریم شمشیر برداریم و بجنگیم، معناش اینه که مردم روحی یعنی درگیر شدن با دشمن درشون زنده بمونه. اگه یه جایی احساس کردن یه دشمن وجود داره همه امکاناتشون رو برای از بین بردنش استفاده کنن، یه امر طبیعی. یادتون شاید و شنیدید میگن آب تو خانه مورچه ریختن، اگه یه لانه مورچه هست شما برید یه کم آب بریزید توش چکا میکنن؟ بله؟ یه دفعه نگاه میکنی میبینی یه شیپور آماده باش میزنن همه این مورچه ها شروع میکنن به حرکت. الله اکبر، این حشره عجیب و غریب اونقدر زیباست کاراش، اونقدر قشنگه که آقای موریس متلینگ وقتی که کتاب مورچگان رو نوشت، وقتی کتاب زنبور عسل رو نوشت، خودش در آخر کار میگه که با این که من بارها و مدتها تحقیق میکردم رو زندگی این حشرات، شگفتی های بی نظیر درشون دیدم، موریانه ها رو نوشت و نشون داد که مورچه، موریانه و زنبور که تقریبا توی یه خانواده قرار میگیرن و بعد بررسی کرد زنبورهای قاتل رو بررسی کرد که ما بهش میگیم زنبور گاوی بزرگ، زنبور قرمز، زنبورهای زردی که در شکل اندازه مثل زنبور عسلن اما یه نباختند و عسلی نمیدن، قیافشون خیلی قیافه است اما هنرشون دزدی، میاندن عسلهای اونا رو میدزدن میخورن. اینا رو بررسی کرد، آخر کار میگه به این نتیجه رسیدم که ممکن نیست این همه نظم، دقت، برنامه و سیستماتیک عمل کردن بیهوده به وجود اومده باشه، یه فکر بزرگ بالا سر این قرائت هست و خداگاه یا ناخداگاه میرسونه به اونجا که اگر خدایی در کار نباشد این نظام به وجود نمیاد. یه شیپور جنگ زده میشه، یک مقدار بسیار زیادی از این حشره بسیج میشن برای اینکه هر طوره هست ما باید این آب وارد لانه شده را مهار کنیم، دروشو ببست. یه دونه دشمن میاد نزدیک این لانه، این مورچه ها همه ارمله میکنن تا اینو از بینش نبرن آرام نمیشینن. زنبورش همینطوره، مورچهش همینطوره، موریانش همینطوره. ما میبینیم در نظام غیر انسانیش هر خطری پیش بیاد همه هستن، هیچ کدومشون هم سر و صدا نمی کنن. ماها اگر خدا ناکرده یه زلزله بیاد یا یه سیل بیاد بگیم به ما چه، صلیبی سرخ بله هست، چون صلیبه مال مسیحی هست من نمیرم دنبالش، چون سرخه من از رنگ قرمز خوشم نمیاد چون بوی خون و جنگ و کشتن این چیزا میده این بدم میاد اخم میکنه، اسمشو هم دارن بله عوض میکنن. یارو بند خدا میگفت که این حلال احمد کجاست، گفتم حلال نیست احمد هم نیست، هلال هلال عکس ماه، احمر است یعنی خیلی سرخ، کجا سرش گذاشتیم که دیگه نگیم مثلا صلیبی سرخ که بعضی ها ناراحت بشن، گفتم این هلال احمره، حلال احمد کیه؟ گفت چی میدونم همینجا که میگن تو میگی، گفتم همینجا دم خیابونه برو اومره خیابون میرسی صلوات نایت کنی الله توی کشور قرآن مجید میفرماد در یه جامعه بزرگ فرهنگی که با اسلام میخواد زندگی کنه باید یه مراکزی به وجود بیاد که اون مراکز میشه جزء شعائر مردم، شعائر جمع شعوره و شعور به معنای درک، به معنای فهمه، باید جاهایی باشه که نشان دهنده میزان درک و فهم و آگاهی مردم. حالا گاهی در قالب مسجد خودشو نشون میده، بله مسجد چیه؟ تو هر جایی که باشد به نوعی مردم رو جمع میکنه، سطح فکری مردم رو بیاره بالا. فقط نماز جماعت خوندن نیست، تو نماز جماعت درس اتحاد، یکرنگی، صفا، صمیمیت، دوستی، همبستگی بله اینا به وجود میاد. تو نماز جماعت آدم یاد میگیره چطور باید از بزرگترش اطاعت کنه، چون رکوع و سجدش بعد از امام جماعته، یاد میگیره چطور باید اطاعت کند، چون یکی باید امام جماعت بشه یکی مأموم، همه که با هم امام جماعت نمیشن که آنه؟ یکی باید پیش وایسه یکی باید اقتدا کند، میفهمه که نمیتونن همه برن اون جلو وایستن، بالاخره یکی رو باید قرار بدن، میفهمه که به دوتا امام جماعت نمیشه اقتدا کرد بله؟ الله اکبر نصف از بدنم به امام جماعت سمت راست نصفیش به امام جماعت سمت چپ اقتدا کرد نمیشه، یه امام جماعت چم زوری مردم تحمل میکنه دیگه چه رسد دوت این یه دونم که میاد هزار یه مصیبت تو مسجد داره، این میگه چرا زود اومدی، اون میگه چرا دیر اومدی، میگه چرا بلند خوندی، اون میگه چرا کاسه خوندی، صدا بلنگا کم کنید زیاد کنید سر و صدا نماز چندومه نمیدونم چرا آقا که اومد به من که رسید اینطوری نگاه کرد، یه مصیبته. من بودم توی این جبای اینطوری زیاد بودم و تجربیات عجیب خاص خودم هم دارم. گاهی وقتا یک مسجد میشه مرکزی برای رشد یک محله، یک منطقه. اسلام میاد میگه از اطراف این مسجد ما نیروها رو بسیج میکنیم، هر 40 خانه اطراف یک مسجد مال این مسجد هم. باید بیا نمازشون تو مسجد بخونن. بعد میگه خب الان محله ها با این مسجد ها به هم پیوند خورد، این محله با اون محله، ایام عزاداری میشه مسجد مثلا فرض کنید که فلانجا با مسجد فلانجا وعده میکنن ما فلان ساعت میایم خونه مسجد شما چکار میکنیم عزاداری میکنیم، این رفت آمده باعث میشه پیوند افراد جامعه با هم بیشتر بشه، مسجد جامعه رو خدا دستور داد به وجود بیاد، پیغمبر نقش اصلی تری رو دادن به مسجدهای جامعه، شهر اصفهان مسجد جامعه داشته باشد که در یک موقعیت به خصوصی در روز جمعه همه بیان توی مسجد جمع بشن، قانون گذاشت که همونطوری که ما برای مسجد میگیم همسایه ها تا 40 خانه همسایه مسجد، برای مسئله نماز جمعه میگیم چی؟ تا شعاع یک کیلومتری یا یک فرسخی گایی اطراف یک مسجد جامعه چی هست؟ همسایه مسجد جامعه. در بالاتر او مسجد الحرام رو قرار میده که تمام مردم دنیا سالی یک بار بیاد در اینجا یه میتینگ را بندازن و بگرد دنیا بدون ما به مسجدمون اهمیت میدیم. حالا اینجا خیلی مسئله پیچیده میشه و من واردش نمیشم امروز، فقط میخواستم پیکربندی بحث تو ذهنتون بیاد. در بحث فردا براتون میگم که مراکز عبادی در جامعه اسلامی هنر و جایگاهشون کجاست، نقششون چیه و در نهایت اسلام از اینا چی میخواد که میگه اگر شده برای حفظ مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد ولو یه مسجد کوچیک توی محله دور افتاده باشد، اگه پاش افتاد دشمن آمد اینو خرابش کنه یا آسیب بهش برسونه، اگه باید تمام اهل محل وایسن و کشتن بشن، مسجد اولویتش از جان مردم بالاتره. چرا؟ چون دشمن میخواد رگه‌های حیات جامعه رو قطع کند. در مقابل این فساد فکری باید ایستاد. مجاهده یکی از کارهاش و جهاد یکی از آثارش چیه؟ حفظ مراکز عبادیه. حالا ببینیم چرا باید امیرالمؤمنین وقتی مورد هجوم قرار میگیرند، فاطمه زهرا بدنش را وسیله دفاع از علی قرار بده؟ چون میدونه امروز علی را که ستون بندی اسلام به وجودش بسته است مورد هجوم قرار میدن، فردا تمام اعتقادات جامعه رو چکار میکنن؟ خراب میکنن. دارن میبرن علی را به مسجد. فاطمه آمد کمربند علی رو گرفت، گفت نمیگذارم با این وضع او رو به مسجد ببرید، بگذارید براش عبا بیارم، عمامه بیارم، کفش بیارم. عمر رو شد کرد به طرف قنفذ، گفت ایستادی منو نگاه میکنی؟ گفت چه کنم؟ گفت دست زهرا را از علی کوتاه کن. من نمیدونم چه کرد، همینقدر میدانم کاری کرد که فاطمه زهرا در وسط کوچه روی زمین افتاد، از هوش رفت. علی ابن ابی طالب و بردن مسجد. یه وقت به خود آمد، آمد خودش را رسانید به مسجد، نگاه کرد دید علی زیر شمشیر عمره. صدا زد خلطن امی اول اکشف و رأسی به دعا، رها کنید پسر امم را و الا میرم تو خانه موهامو پریشان میکنم، نفرینتون میکنم، یک نفر از شما رو زدیده نمیکنم. یه وقتی در آثار عذاب ظاهر شد، امیر المؤمنین پیغام دادن زهرا جانم پدر شما رحمت للعالمین بود، مباده یه وقت نفرین کنید. فرمود پس بگذارید شوهرم علی رو به خانه ببرن. اومد دست علی رو گرفت آورد تو خانه. عرض کنیم بیبی جان شما نتونستید علی رو زیر شمشیر دشمن ببینید، پس چه حالی داشت عزیز دلتون زینب؟ اون وقتی که آمد بالای بلندی روی تل زینبیه معروف داره نگاه میکند، یه وقت دید سر بریده حسینش بالای نیزه است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی